ساعت 4 بعد از ظهر در ایران، اینجا پراگ است، صدای رادیو فردا. وزیر خارجه روسیه میگوید پیشنویس توافق هسته‌ای ایران در آستانه کامل شدن است. حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به گروه خلافت اسلامی افزایش یافت. و یک مقام آمریکایی گروه خراسان را تهدیدی جدی و فوری برای پروازهای تجاری دانست. سلام، بعد از ظهر شما بخیر. رضا ولی‌زاده هستم و یک بخش خبری 15 دقیقه‌ای رو به شما تقدیم می‌کنم. با وجود اظهارات بدبینانه مقام‌های ایرانی و آمریکایی درباره مذاکرات هسته‌ای، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه گفت که پیشنویس توافق هسته‌ای ایران در آستانه کامل شدن است. به گزارش خبرگزاری روسیه اینترفاکس، آقای لاوروف گفت: من به شکل محتاطانه خوشبینم بخش عمده متن پیشنویس آماده است، اما جزئیات کوچک ولی بسیار مهم باقی مانده است. در حالی که از فرصت توافق نهایی ایران و قدرت‌های جهان حدود 8 هفته باقی مانده، یکی از مقام‌های آمریکایی روز جمعه گفت که برای این توافق هنوز شکافی جدی وجود دارد. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز در نشستی خبری در نیویورک گفت زمان باقی مانده برای رسیدن به توافق نهایی در مذاکرات هسته‌ای کم است و پیشرفت تا کنون کند بوده است. روز شنبه حملات هوایی نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا به گروه خلافت اسلامی در سوریه افزایش یافت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، همزمان با گسترش این حملات، بریتانیا، بلژیک و دانمارک نیز به این ائتلاف پیوستند. سازمان دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن اعلام کرد که جنگنده‌های نیروهای ائتلاف در روز شنبه برای نخستین بار گروه خلافت اسلامی را در شهر هومس هدف قرار دادند. به گفته رامی عبدالرحمن، مدیر این سازمان، مناطقی که روز شنبه هدف حمله قرار گرفتند از مناطق تحت نفوذ نیروهای وفادار به بشار اسد و خط مقدم جنگ در این استان فاصله بسیاری داشته است. از آغاز حملات هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا، عمده حملات در خاک سوریه به شهر رقه انجام شده که بیش از یک سال است توسط نیروهای خلافت اسلامی اداره می شود و مرکز این گروه اسلامگراست. یکی از مقام‌های ارشد امنیتی آمریکا گفت گروه اسلامگرایی که به نام خراسان شناخته می‌شود، یک تهدید امنیتی فوری و جدی برای هواپیماهای مسافربری اروپایی و آمریکایی است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، جان پیستول، رئیس اداره امنیت حمل و نقل در آمریکا، افزود علت حملات اخیر به این گروه که در سوریه فعال است، اخلال در نقشه حمله این گروه بوده که وارد مرحله اجرایی شده بود. به گفته او، اعضای این گروه وابسته به القاعده در حال تحقیق بر روی مواد انفجاری بودند که امکان دیده نشدن در دستگاه‌های امنیتی فرودگاه‌ها را داشته باشند. یکی از مسئولان ارشد شرکت آب و فاضلاب ایران روز جمعه نسبت به احتمال قرار گرفتن تهران در وضعیت قرمز از لحاظ آب هشدار داد. واحد مرکزی خبر به نقل از حمیدرضا جانباز، مدیرعامل شرکت مهندسی آب و فاضلاب، گزارش داد در صورت نبود بارش در فصل پاییز و صرفه‌جویی نکردن شهروندان تهرانی، این شهر هم در وضعیت قرمز آبی قرار می‌گیرد. اما وزیر امور خارجه روسیه می‌گوید نسبت به حل مناقشه هسته‌ای ایران خوشبین است. طرفین مذاکره در نیویورک برانند که در دو دور اخیر گفتگوها پیشرفت چندانی حاصل نشده، اما امید است که ایران و گروه 5+1 بتوانند پیش از پایان مهلت مذاکرات، یعنی ظرف 8 هفته، به توافق نهایی برسند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه معتقد است که مذاکرات گروه 5+1 و ایران در نیویورک موفقیت آمیز بود. وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه با اشاره به رایزنی های متعدد دو جانبه و چند جانبه تیم مذاکره کنندگان روسی برای حل مناقشه هسته ای ایران اعلام کرد. برغم عدم پیشرفت چشمگیر برای دستیابی به توافق جامع نهایی، طرفین توانستند در بررسی گزینه های مختلف در مسیر ختم این پرونده گام های قابل توجه بردارند. سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، در نشستی با خبرنگاران در نیویورک نسبت به پیشرفت مذاکرات 5+1 با ایران ابراز خوشبینی محتاطانه کرد و گفت
Мы очень близки, если брать объем проделанной работы по тексту, но остающиеся небольшие разделы.
اگر به حجم متن هماهنگ شده نگاه بیندازیم، معلوم است که به پایان کار نزدیک شده ایم. اما قسمت‌های باقی مانده به دشوارترین مسائل مربوط است. می‌دانیم که شیطان در جزئیات است. حسم این است که تمام مذاکره کنندگان علاقمند به نتیجه بخش بودن این روند هستند. ما نیز نهایت تلاش خود را به کار خواهیم بست تا مسائل اندک اما بسیار مهم باقی مانده به گونه حل و فصل شود که مورد قبول همگان باشد.
به گزارش ریا نوستی، سرگی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و سرپرست هیئت روسی در نیویورک گفت، امکان دستیابی به توافق میان ایران و پنج علاوه یک همچنان وجود دارد. او اظهار داشت، طرفین در تمام مسائل هرچند به مقدار مختلف پیشرفت داشتند و اکنون لازم است تصمیمات سیاسی گرفته شود. به گفته وی، هر مسئله به موضوع دیگری بستگی دارد و نمیتوان گفت که یکی حل شده اما دیگری حل نشده، زیرا توافقی که قرار است حاصل شود جامع است و تا زمانی که تمام موارد آن هماهنگ نشود این مناقشه حل نشده به شمار میرود. او تشریح کرد با توجه به این موضوع وضعیت در پایان مذاکرات نیویورک با وضعیتی که پیش از آغاز این دور از گفتگوها وجود داشت تفاوتی ندارد، اما این بدان معنا نیست که مذاکرات شکست خورده. در اصل در تمام زمینه‌ها پیشرفت داشته‌ایم، اما درباره برخی مسائل باید تصمیم سیاسی گرفته شود که تکنون نشده. جمعه حسن روحانی رئیس جمهور ایران نیز در کنفرانس خبری در نیویورک گفت رسیدن به توافق نهایی نیاز به تصمیم‌های مهم دارد. همچنین خبرگزاری رویترز از یک مقام وزارت خارجه آمریکا که هویتش فاش نشده نقل کرد که هر طرف باید تصمیم‌های سختی بگیرد و آمریکا منتظر می‌ماند تا ایران برخی تصمیم‌های لازم را اتخاذ کند. لئونید گوسیف، کارشناس انستیتوی روابط بین الملل در مسکو، میگوید حل مسئله هسته ایران همچنان به چالش همراه است.
Сейчас, конечно же, у мирового сообщества появились надежды на то, что эта проблема может быть решена, но с другой стороны, мы прекрасно
امید جامعه جهانی به اینکه این مناقشه سرانجام حل شود بیشتر شده، اما میدانیم هم در ایران و هم در خارج مخالفان این توافق نیز بسیارند. بیدلیل نیست که روسیه خواهان رویکرد مرحله به مرحله بود. در این صورت اگر طرفین نمی توانستند از یک مرحله عبور کنند، ناچار بودند به ابتدای این مرحله بازگردند، نه اول راه. اما کشورهای غربی بر رسیدگی همزمان به همه ابعاد این مناقشه پافشاری کردند. طبعا حل همه مسائل، آن هم به گونه‌ای که همه راضی باشند، بسیار دشوار است.
تا مهلت تعیین شده برای دستیابی به توافق جامعه هسته‌ای 24 نوامبر 3 آذر ماه حدود 8 هفته باقی مانده است. ظرفیت غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یکی از مهمترین موارد اختلاف میان ایران و گروه 5 علاوه 1 اعلام شده. ایران خواهان حفظ حق غنی‌سازی است، اما کشورهای غربی نگرانند که برنامه هسته‌ای ایران ممکن است به این کشور امکان تولید سلاح هسته‌ای را بدهد. تهران همواره تاکید کرده برنامه اتمیش صرفاً صلح‌آمیز است. آن رئیس رادیو فردا.
درباره مطلبی که از رادیو فردا شنیدید نظری دارید؟ سریع ترین راه و آسان ترین تماس ارسال یک پیامک است. 2-0-420-603-87-41-50.
راه آسان تری هم در اختیار شما هست برای تماس با رادیو فردا. فیسبوک رادیو فردا، میتونید به صفحه فیسبوک رادیو فردا هم سری بزنید، اونجا هم همه خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو میتونید ببینید و پای همه این خبرها به صورت کامنت بحث و تبادل نظر دیگر اعضای کاربران دیگر اعضا و کاربران صفحه فیسبوک ما رو هم دنبال کنید یا در این بحث‌ها شرکت کنید. اما موضوع مهلت یک ماهه قوه قضاییه به وزارت ارتباطات برای پایش و پالایش نرم‌افزارهای ارتباطی مثل وایبر و واتساپ وارد مرحله تازه‌ای شده، به طوری که برخی مقام‌های مسئول در قوه قضاییه و نمایندگان مجلس در تازه‌ترین واکنش‌ها به این موضوع اظهارات متفاوتی رو مطرح کردن و حتی گفتن که منظور معاون اول قوه قضاییه از مهلت یک ماهه مسدود کردن کامل شبکه‌های ارتباطی و نرم افزارهای تلفنی نبوده. بنیامین صدر در گزارشی به جزئیات همین موضوع پرداخته.
در حالی که در دو هفته گذشته خبرهایی از گوشه و کنار ایران درباره احتمال فیلتر شدن برخی از نرم افزارهای ارتباطی همچون وایبر به گوش رسید، دبیر شورای عالی فضای مجازی روز شنبه 5 مهر درباره بحث فیلترینگ گفت که شورای عالی فضای مجازی در این زمینه تنها بحث سیاست‌گذاری‌ها را انجام می‌دهد و اجرای فیلترینگ بر عهده کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه است. محمد حسن انتظاری در گفتگو با خبرنگاران همچنین گفت که برنامه‌های پیام‌رسان می‌توانند نیاز مردم را برطرف کنند، اما تأکید ما بر این است که این نرم‌افزارها داخلی باشند. در هفته‌های اخیر موج گسترده‌ای از مطالب طنز درباره آیت الله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی، در شبکه‌های اجتماعی و تلفن همراه ایران به راه افتاد و پس از آن بود که موضوع فیلترینگ برخی نرم‌افزارهای ارتباطی مطرح شد، به طوری که غلام حسین محسنی اژه‌ای، معاون اول قوه قضاییه ایران، با فرستادن نامه‌ای به وزیر ارتباطات از او خواست که در مدت یک ماه شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ و وایبر و تانگو را مسدود یا به طور مؤثر کنترل اطلاعاتی کند. این در حالی بود که چندی پیش محمود واعظی، وزیر ارتباطات ایران، در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا درباره احتمال فیلتر شدن وایبر گفت که وزارتخانه او برای راه اندازی فیلترینگ هوشمند اقدامهایی از قبیل امضای تفاهم‌نامه‌هایی با مؤسسه ها و مراکز علمی برای بررسی ابعاد و طرح‌ریزی انجام داده است. در همین حال معاون رئیس قوه قضاییه ایران نیز روز شنبه 5 مهر در گفتگو با خبرگزاری فارس با تأکید بر اینکه این قوه موافق فیلتر شدن شبکه‌های پیام‌رسان موبایل نیست، گفت که قوه قضاییه از ابتدا به دنبال مدیریت بوده و یکی از مشکلات جدی تشکیل نشدن نشست شورای عالی فضای مجازی است که باید این فضا را مدیریت کند. حمید شهریاری، معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس مرکز فناوری اطلاعات این قوه، درباره فرصت سه‌ماهه وزیر ارتباطات برای پالایش هوشمند محتوای مجرمانه گفت زمانی که کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه فعال بود، همان زمان وزارت ارتباطات مطرح کرده که اگر 3 ماه فرصت به آنها داده شود، می توانند نرم افزارها و صفحاتی که محتوای مجرمانه دارند را ببندند، بدون آنکه دسترسی به نرم افزار ناممکن شود. به گفته این مقام مسئول در قوه قضاییه، بر مبنای اعلام وزارت ارتباطات بوده که در نامه اخیر آقای محسنی اژه‌ای فرصت 1 ماهه داده شده که صفحات مجرمانه مسدود شود. نیما راشدان، کارشناس امنیت سایبری، درباره تلاش و تکاپو برای محدودیت شبکه‌های ارتباطی میگوید
دولت ایران تلاش کرده که بتونه یک نوعی از تکنیک وارسی داده رو در آستانه‌های ورودی خروجی اینترنت کشور نصب کنه. تا به حال به لحاظ فنی چندان موفق نبوده. یعنی انواع و اقسام روش‌هایی که اینا استفاده کردن. مثلا یه زمانی نام دامنه رو فیلتر میکردن، یه زمانی گذرگاه‌هایی رو که کاربران استفاده میکردن برای VPN اونا رو میبستن. به هر حال من فکر میکنم اذعان به عدم کارایی اون سیاست‌های قبلی و اون راه‌حل‌های فنی قبلیه و دوباره تشکیل یک مجموعه بزرگ زیرساختی که احتمالاً هزینه خیلی زیادی رو مطالبه میکنه.
اما احمد علم الهدا، امام جمعه مشهد، نیز در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با اشاره به نامه معاون اول قوه قضاییه مبنی بر کنترل جریان ارتباطی تا ماه آتی گفت که این امر نخستین حرکت مؤثر قوه قضاییه بود، اما آقای وزیر ارتباطات در واکنش به این نامه فرمودند که ما با حذف محتوای مجرمانه مبارزه می‌کنیم، نه با مسدود کردن شبکه‌های اجتماعی. آقای علم الهدا خطاب به وزیر ارتباطات گفت که ما نیز با شما موافقیم که محتوای مجرمانه پیرایش و پالایش شود، نه اینکه عرصه ارتباطات بسته شود. پایان نقل قول. بر اساس قانون اعضای کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه موظفند هر دو هفته یک بار تشکیل جلسه دهند و در نشست‌های خود درباره فیلتر شدن شبکه‌های اجتماعی و نرم‌افزارهای ارتباطی بحث و رأی‌گیری کنند.
پس ساعت 5 بامداد تا ساعت 20:30 صدای ما را می توانید روی موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و همینطور 15680 کیلوهرتز و موج کوتاه 16 متر برابر با 17840 کیلوهرتز بشنوید. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همه اطلاعات مربوط به پخش رادیویی رادیو فردا رو در وبسایت ما radiofarda.com هم میتونید پیدا کنید، همه فرکانس ها و طول موج ها. این بخش خبری به پایان رسید، اما رأس ساعت 4:30 بعد از ظهر به وقت ایران برمیگردیم با خبرهای تازه تر در کنار شما هستیم.